ائمه اطهار، رسول الله و خود خدا در پناه خودشون بگیرن و دل امام زمان از ما راضی باشن و برای همه مردم دنیا امسال یک سال بسیار خوب با ظهور آقا امام زمان رقم بخوره.
انشالله. ممنونم خانم روح‌افزا برای کلام دلنشینتون و این حال خوبی که به خود بنده و قطعا به دوستان شنونده ما منتقل کردید. انشالله که از زبان شما تمام این دعاها مستجاب بشه برای هممون. ممنونم ازتون و از همراهیتون. این شب قدر برای شما پر از برکت باشه و عبادتاتون باز هم قبول درگاه حق. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم. خدا نگهدار.
ممنونم از شما. سلام و صلوات بر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علی علیه السلام.
يا علي أنت أمير المؤمنين يا علي أنت أمير المؤمنين يا علي أنت إمام المتقين يا علي أنت الصراط المستقيم يا علي يا عزيز ای دلیل هدیا ای سلیم انبیا ای بدیل مصطفی ای ولی کبریا مرتضایا مرتضا مرتضایا مرتضا ای حب تو هدف یا ای گوهر شرف یا علی ای شاه لو کشف یا علی ای در در صدف یا علی ای شحنه نجف یا علی 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 يا علي أنت معز المسلمين يا علي أنت مذل الكافرين يا علي أنت الصراط المستقيم يا علي يا عزيز يا علي تو دوامن مبتلا تشنه جام بلا تو دوامن مبتلا تشنه جام بلا سیدی سل علا ابن کفی کربلا کربلا یا کربلا کربلا یا کربلا کربلا سایه سرم یا حسین امید آخرم یا حسین آقا رهبرم یا حسین من عبد حیدرم یا حسین من را به برحرم یا
شما عزیزان همراهید با ویژه برنامه خانه دوست اینجاست از رادیو ایران. تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. ممنونیم که در کنار ما هستید و به سوال امروز و امشب برنامه هم پاسخ دادید. از شما پرسیدیم که به نظرتون چه چیزی نزد ما به امانته و ما باید صادقانه ازش مراقبت کنیم. خانم روح‌افزا اشاره کردن که تمام این جهان امانته، تمام این بدن ما، این فکر ما امانته در دست ما. اما اون چیزی که شما خیلی ویژه بهش نگاه کردید و بهش فکر کردید به عنوان امانت، اینجا قراره که مرور بشه در این لحظه در قالب تلفن‌ها و پیام‌های شما عزیزان. یک بار تا فرصت داریم راه‌های ارتباطی رو هم مرور بکنیم. دو تلفن ما 2250009 و 2240786 و شماره پیامکمون 3900 در اختیار همه شما عزیزان شنونده است تا حوالی ساعت 19 در کنار ما باشید. مروری خواهیم داشت بر صدای شما و کلامتون در قالب نوشتار. آقای مهران معصومیان برای ما نوشتن که جوانی امانتی که زود از کف میره، خدا کنه از این امانت بهترین استفاده ها رو ببریم.
یکی شریعت پیغمبر اسلامه که دین اسلام امانته، یکی هم محبت اهل بیت. این دو امانت ما تا آخر عمر باید اینها رو حفظ بکنیم انشاءالله اگر خدا به ما توفیق عمل بده. متشکرم. ابراهیم غلامی از تهران.
یاد یک پیامی از یک مادر عزیز افتادم که نوشته بودن که ما خودمون امانت داریم، امانت ما هم دوست داشتن اهل بیت و محب اهل بیت بودن و من یک کودک 4 ساله دارم و آرزوم اینه که بتونم این امانت رو منتقل بکنم به فرزند خودم و فرزند منم اهل بیتش رو دوست داشته باشه، دستش به دعا باشه و به یاد خدا باشه همیشه. آقای اسماعیل برزگر هم برای ما نوشتن که در هر جایگاه و موقعیتی که هستیم باید اون جایگاه و امانت خودمون بدونیم.
خب تمام اعضای بدنمان انسان، دستمان انسان امانته که باید خود ازش نگهداری بکنه، چون که همه اینا رو خداوند تبارک و تعالی سالم بهم تحویل داده و بایدم سالم ازشون نگهداری بکنه.
یه جاهایی فکر میکنم واقعا باید امانت داری رو از همین بدن خودمون شروع بکنیم، این بدنی که سالم به عنوان یک موهبت به ما عطا شده و خیلی وقتا با ندونم کاریامون، با بیفکریامون یا گاهی اوقات با فکر و خیال زیادمون همین بدن رو ذره ذره آبش میکنیم. خانم فاطمه خانم هم برای ما نوشتن که محیط زیست امانته، ما این امانت رو از گذشتگان دریافت کردیم که سالم به آیندگان بسپاریم. ممنون از همه شما عزیزان، همه شما همراهان ویژه برنامه خانه دوست اینجاست.
راستگویی و امانت داری. حضرت علی علیه السلام در حدیثی فرمودند راستی جان سخن است، و باز در حدیثی دیگر از ایشون نقل شده که راستی کمال بزرگواری است. سبک زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام بهترین الگو برای ماست و درک آنچه که از این حضرت به دست ما رسیده سخت و غیر قابل دسترسی نیست. فقط کافیه که در موردش تأمل کنیم. مقام معظم رهبری در زمینه راستگویی و امانتداری نکات قابل توجه و تأملی رو برای ما ذکر کردند.
فرمود لا تنظرو الى کثرت صلاتهم و صومهم، که میفرماید نگاه نکنید به زیادی نماز و روزه آدم ها، یعنی این را معیار و ملاک تام قرار ندید برای اینکه تشخیص بدید که این آدم مؤمن است، صالح است. نه اینکه اینها معیار نیست، بودن و نبودنش یکسانه، نه بلاشک معیاره، متا معیار تام نیست، کافی نیست. صرف اینکه میبینید کسی نمازی میخونه زیاد و نوافل میخونه و روزه های مستحبی میگیره و اینها، این به تنهایی کافی نیست برای اینکه اثبات کند که این مرد صالحی است، مرد مؤمنی است. و کثرت الحج، هر سال میره مکه، و المعروف، کارهای خوب میکنه، صدقه میده، روزخانی را میاندازه. و تنتنتهم باللیل، تنتنه به معنای زمزمه است تقریبا، یعنی به ذکر و قرآن و شب صدای مثلا عبادتش رو انسان بشنوه، روز صدای قرآن خوندنش رو بشنوه. یه اینا نگاه نکنه، چی لازمه که انسان بتواند حکم کند که هازا مؤمنون، هازا صادقون، هازا صالحون؟ چی؟ فرمود انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه، این دو چیز. صدق حدیث یعنی آدم راستگویی باشه، و اداء امانت، اگر کسی صدق حدیث و امانت داشت، این نشانه ایمان است. البته نه اینکه حالا صدق حدیث و اداء امانت داشته باشه اصلا نماز هم نخونه، روزه هم نگیره، حج، نه، مراد این نیست، عرض کردیم، یعنی اونا کافی نیست، اونا لازم است، اینا هم لازم است.
و اما نگاه خود ما به کسایی که صادق و راستگو هستن چطوریه؟
سعی میکنم اون چیزی که هستم نشون بدم، هیچ وقت دروغی تو کارم نبوده.
صداقت یکی از شرطهای زندگیه که همه باید تو زندگیشون رعایت کنن. صداقت نباشه زندگی معنی نداره.
مسلماً اول تأثیری که میذاره رو اطرافیانم، خانوادم، فرزندم، همسرم، تو تربیت بچه‌ها، با رفتار با شوهر، اطرافیان، صداقت نباشه اصلا زندگی درست نیست.
وقتی که طرف صادق باشه مثلا میگم دیگه فریب نیست، مکروهیده نیست.
وقتی شما صداقت داشتین تو زندگیتون همه بهتون احترام میذارن.
انسان با کسی که صداقت داره خیلی راحت تر زندگی میکنه، خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه،
میتونه بهش اطمینان کنی در همه حال، در همه شرایط،
همون اعتماد میکنه به من، همون بهش اعتماد میکنه.
باعث میشه که ما خیلی بهتر بتونیم به دیگران اعتماد کنیم، خیلی رابطه بهتری با دیگران داشته باشیم.
انسان با خودش و جامعهش باید صادقانه رفتار بکنه، با خودش صادق باشه، به این معنی که ظرفیت‌های خودش رو بپذیره و ورای اون ظرفیت‌ها از خودش انتظار نداشته باشه که مبادا دچار مشکلاتی در زندگی بشه. با جامعه باید صادق باشه، به این معنی که در گفتارش، در کردارش، در حرکات و سکناتش باید صداقت رو مد نظر داشته باشه.
حضرت علی علیه السلام فرمودند راستگویی زیباترین اخلاق و بهترین ادب است.
ممنون که همراه ما هستید، همراه ویژه برنامه خانه دوست. اینجا سر این شبهای پرخیر و برکت قدر، این افتخار رو داریم که در کنار شما عزیزان باشیم و البته راجع به سبک زندگی علوی و ابعاد و حوزه های مختلفش تا حد امکان و فرصتی که این برنامه در اختیارمون میگذاره با هم صحبت بکنیم و بهش فکر بکنیم. وقتی صحبت از امانت داری و صادقانه زندگی کردن میشه و اینکه همین جمله پایانی، همین بخشی که شنیدیم، جزء اخلاق‌های خوب میتونه محسوب بشه که قطعاً هم هست، پای سبک تربیتی و منظر تربیتی به این مجال هم باز میشه و لازم میشه که راجبش بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس استاد دانشگاه، این لحظه همراه ما هستند و بهشون سلام میکنیم و قراره که راجع به این حوزه با ایشون بیشتر گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر رزاقی سلام بر شما، تا عبادتتون قبول درگاه حق.
سلام عرض میکنم، انشالله که طاعت و عبادت شما هم قبول باشه، بتونیم انشالله یه صحبت خوبی در خدمتون انشالله داشته باشیم.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، وقتی که صحبت میکنیم و به این موضوع فکر میکنیم که اصلا چه چیزی دست ما و نزد ما امانته، چطور میتونیم مراقبت بکنیم، خیلی همون که پدر و مادر هستیم یا قراره پدر و مادر بشیم، به اینم فکر میکنیم حالا این موضوع رو، این بعد شخصیتی رو در خودم قوی کردم، چطور میتونم فرزند صادق و امانتداری هم داشته باشم، و اینم در ذهنم هست که قطعا باید از خودم هم شروع بکنم و قدم اول من احتمالا خود من هستم.
ببینید، تربیت فرزندان مخصوصا فرزند صادق، راست و امانت دار، جز این که وظایف والدین پدر مادر محسوب میشه، یکی از امانت هاییست که هر پدر مادری در مقابل خداوند داره، در مقابل فرزند خودش داره. این امانت صادق بار آوردن رو باید پیاده کنه و اجرا کنه.
این حتی نه تنها آرزوشو داشته باشیم، اینو وظیفه‌ای برای خودمون بدونیم که فرزند امانتدار بار بیاریم.
وظیفه برمیگرده به وظیفه الهی.
بله.
وظیفه اجتماعی، وظیفه شخصیتی. یعنی ما وظیفه داریم فرزندان صادق بار بیاریم. چرا؟ برای اینکه فردا خود فرزند ما از ما ایراد میگیره. برای اینکه مسئول جامعه خواهیم بود، مسئول خداوند خواهیم بود. همین اینها باعث میشه که ما وظیفه داریم به عنوان پدر و مادر فرزندان رو تربیت کنیم که در واقع صادق باشن. اما چگونگیش، یکی از چیزهایی که ما در اینجا سبک زندگی علوی مطرح میکنیم، الگوگیری خود والدین از بزرگان دین ما.
بله.
ما چطور میگیم مثلا از بزرگان علم ما، بزرگان روانشناسی بهره برداری بکنیم؟ از بزرگان دین ما الگو برداری میکنیم، خودمون به عنوان پدر و مادر اجرا میکنیم تا فرزند ما با مشاهده و دیدن رفتارهای صدق و راستی و درستکاری والدین خودش اون رفتار پیشو کنه.
بسیار عالی. پس اولین قدم ما الگوگیری از بزرگان دینمونه،
ما خودمونه.
بله.
مثلا ما بارها اینه داشتیم، اگر ما الگوهای دینی، انسانی، مذهبی، اخلاقی، اجتماعی رو به عنوان پدر و مادر اجرا کنیم، پیاده کنیم، مثلا فرزندان ما با دیدن این الگوها به تبع والدین پیش میرن و اون رفتار رو انجام میدن.
بله.
دوم، حتما پیشنهادی که به بزرگان شنوند رادیو داریم اینه که غیر مستقیم این کار انجام بدن. مستقیم نمیان به فرزندمون بگیم که این رفتار رو اینجوری انجام بده، برای اینکه مستقیم انجام دادن یا خواستن یا پیام دادن مقاومت ایجاد میکنه، انگار از حالت درونی شدن و یادگیری غافل میشیم.
چقدر این بخش مهمه آقای دکتر.
دقیقا، غیر مستقیم ما انجام میدیم و تا فرزند ما، مثلا حالا یه مثال، مثلا بهش میگیم که بهتر نیست اینجوری حرف بزنی، میخوای اینجوری صحبت کنی. خب این صداقتی رو که ما در ادبیاتمون، در رفتارمون، در برخورد خودمون با خانوادهمون، در برخورد خودمون با دوستانمون، همکارانمون انجام میدیم، و این روش ادبیات غیر مستقیم حرف زدن، چقدر خوب بود آدم ها، چقدر خوب بود فلانی خوب حرف میزد، صادقانه میگفت، ای کاش مثلا من با نظر شما مخالفم، ای کاش مثلا حرف من رو میپذیرفتید. همین ادبیات هایی که ما غیر مستقیم در خونه به کار میبریم، بچه های ما شاهد این الگوی ما هستن و در واقع اطاعت میکنن و پیروی میکنن.
اصلا آقای دکتر، این غیر مستقیم عمل کردن خودش سبک تربیتیه، فکر میکنم.
دقیقاً سبک
تربیتیه. بله.
نکته سوم، ایجاد موقعیتی که فرزند ما بتونیم فرزندمونو بر اساس ظرفیت های روانی و شخصیتی فرزندمونو تو موقعیت قرار بدیم.
یعنی ما باید تلاش بکنیم موقعیت ایجاد بکنیم برای فرزندانمون.
دقیقاً. ما فرزندمون رو یک موقعیت ایجاد بکنیم تا فرزند ما تو اون موقعیت قرار بگیره. چهارم، زمانی که تو اون موقعیت قرار گرفت، ما وقتی میخوایم صدق و صداقت و راستی رو بهش یاد بدیم، حتما به رفتارهای خوب یا تو امان با صدق و راستی چیکار میکنیم؟ پاداش میدیم.
بله.
من خوشحال شدم، مرسی که اینجور رفتار کردی، عالی بود. و نکته پنجم، نمیدونم چقدر وقت داریم،
ما حدود 2-3 دقیقه فرصت ده. داریم آقای دکتر.
نکته پنجم، راه حل پنجم، گام پنجم اینه که اصلاح رفتار کنیم. خیلی وقتها پدر مادر به ما گزارش میدن توی اتاق مشاوره، میگن آقا ما خوب رفتار کردیم، صدق و صادق از صداقت آموزش دادیم و اجرای کردیم، پیادن کردیم، فرزند ما شاهد این رفتار ما بوده. حالا الان عملا داره این قضیه اتفاق نمیفته.
دقیقاً همین سوالو داشتم آقای دکتر، که بعضی وقتا پدر و مادر تمام تلاششون رو میکنن، اما یه جاهایی بچه‌های گریزی میزنن و رفتار متفاوتی رو نشون میدن.
خب اینو بر اساس اون ویژگی‌های شخصیتی بررسی میکنیم، یعنی فرزند ما الان در اون شخصیت در اون لحظه چی میخواد. ما مثلا فرض کنیم یه متخصص، یک فرد مذهبی، یه فرد نمیدونم جامعه، میاد یه فرزندش مثلا نمازخون میشه،
بله.
یه فرزندش نمازخون نمیشه،
بله.
یکی سر نماز سر وقت نمازخون میشه، یکی سر وقت نمازخون نمیشه. خب
درسته.
اینجا تفاوت های فرجی رو ما به عنوان پدر مادر رعایت نکردیم. من به بچه‌ام گفتم نماز بخون، اون خون به اون کی گفتم نماز بخون، اون نخون. خب من از یک الگوی ثابت تربیتی استفاده کردم و ویژگی ها و تفاوت های روانشناختی فرد رو در نظر نگرفتم. اینجا است که ما به والدین میگیم بر اساس ساختار شخصیتی به تفاوت های فردی ارتباط بگیرید تا ارتباطتون مؤثر باشه و بتونه اون صدق و راستی، دوستی، تربیت و صحیح که سالمی که میخواد در مورد فرزندتون شکل بگیره محقق بشه.
پس به قول معروف یه نسخه رو در نظر نگیریم برای تمام فرزندانمون. هر کدومشون انسان جدایی هستن، فکر خودشون رو دارن، شخصیت خودشون رو دارن، گرچه که محیط یکی است. و فکر میکنم آقای دکتر اون بخشی که ما موقعیت ایجاد میکنیم برای فرزندان اینجا خیلی به کمکمون میاد، برای اینکه با توجه به شخصیت فردی هر کدام از فرزندانمون یک موقعیت متفاوت رو ایجاد بکنیم و با همون سبک پیام غیر مستقیم بتونیم نهادینه بکنیم اون رفتاری که مد نظرمونه.
ششمین آخرین گامی که پیشنهاد میکنیم،
بله،
اصلاح رفتاره.
بله.
خیلی وقتا ما فرزندان ما به مسیر به جایی میرن، خب ما لازمه که اصلاح رفتار بکنیم. اگه الگوهای تربیتی برامون در واقع درسته، ما به عنوان پدر مادر باید الگوهای تربیتی واحدی داشته باشیم در مورد بچه هامون. نباید سعی بکنیم هر الگویی که ما میگیم درسته، اصلا ببینیم ارزش ها کدومه.
بله.
و این ارزشی که فقط مال منه، من چرا من فکر میکنم من اصلا درست میگم؟ شاید مادر درست میگه، شاید فکر میکنه مادر درست میگه، شاید پدر درست میگه. این فکر به این شکل بینشی و جدید و تو امان با تفکر خلاق همراه بشه در الگوهای تربیتی، قطعا پدر مادر میتونن فرزندان خوبی رو تربیت بکنن. بنابراین در اصلاح رفتار ما وامیستیم کنار فرزندمون، اونجایی که فرزندمون رفتار اشتباهی خود نکرده انجام داد که تو امان با ناراضی بود، اونجا جلوشو میگیریم. دوباره نه با تندی، نه با خشونت، مثلا بهش میگیم که حالا فاطمه جان، زهرا جان، بهتر نبود این کار انجام میدادی؟ دیدیم به نظر شما جز این روش دیگه تو ذهنت نیومد که اینجوری جواب بدی حرف بزنی؟
بله.
این گونه ارتباط سالم و معنیدار وقتی یه پدر مادر با فرزندش میگیره، خب فرزندش قطعا در مقابل پیام پدر یا مادر مقاومت نمیکنه و میاد چیکار میکنه؟ میاد الگوی پدر یا اون روشای تربیتی پدر رو یا مادر میاد چیکار میکنه؟ اجرا
زندگیش پیاده میکنه،
به یک هدف مشخص و سالم دست پیدا میکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر همین موارد بفرمودین، مورد دیگه ای نداره؟ یه من چون ممکنه که قطع بکنم کلام شما رو، میخوام یه وقت موردی نمونده باشه. پس مورد پایانی اصلاح رفتار بوده.
بله، آخرین مورد.
بسیار عالی.
گام باید اصلاح رفتار انجام بدن و این اصلاح رفتار میتونه در واقع اون خطایی که چیزی که شما فرمودید درون فرزند، ذات فرزند یا یادگیری فرزند در جای دیگه ممکنه این ناراحتی رو درش به وجود بیاره، ما با اصلاح رفتار در واقع ناراستی رو این حذف میکنیم و صدق و صمیمیت و درستی و درستکاری در فرزندمون ایجاد میکنیم.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای دکتر پرویز رزاقی، از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم، استفاده کردیم از کلامتون و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
وقتتون بخیر. ممنونیم از همه شما دوستان، همچنان همراه باشید با برنامه‌ای که متعلق به شماست. خانه دوست اینجاست.
الان بچه هم پیشم امانتن که خدای مهربون به من امانت داده، ازشون خوب نگهداری کنم، تحویل جامعه بدم.
این فرزندانمون پیش ما امانتن، ما باید اینا رو درست تحویل جامعه بده. منابع طبیعی، آب ما، خاک ما، کوها، اینا همه امانت است پیش ما. اینا پیشینیان به ما رسیده و ما اینا رو باید سالم تحویل نسل بعدی بدیم.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان، همه شما دوستانی که وقت گذاشتید، پیام ارسال کردید، تلفن زدید به برنامه و راجع به امانتداری و صداقت با ما صحبت کردید. اما کلام آخر، زبان فارسی که عین شکر میمونه خیلی جاها دست ما امانته. امیدوارم که خیلی چیزهایی که ازش نام بردیم رو قدرشون رو بدونیم، صادقانه ازش رو مراقبت بکنیم و حواسمون هم باشه. اوقات به خیر و خداحافظ.
نشانی گامهایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
از 365 روز و شب سال، 3 شبه که انتخاب شده و برتری داده شده. این شبهای ارزشمند و عزیز قدرن، شبهای قیمتی و خاص خدا، شبهایی که خدا حجت میزبانی و مهرش رو بر ما تمام میکنه و برای هر دعایی اجابتی میفرسته. قدر این شبها رو باید دونست.
قله ماه رمضان، ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است. ما به این قله رسیدیم، از فرصت بی نظیر توسل و تضرع و دعا و طلب از پروردگار عالم استفاده کنیم و این ماه ضیافت الهی است، برترین ضیافت های الهی در همین ایام مبارک است. این دعایی که شما میخونید، این توسلی که شما میکنید، این اشکی که میریزید، اینا همه ضیافت های پروردگار است که به شما اعطا شده. قدر اینها رو بدونید و برای خودتون و همه برادران دینیتون و کشورتون و جامعهتون دعا کنید و از خدا مطالبه کنید، درخواست کنید و مطمئن به اجابت باشید. در روایت هست که وقتی دعا میکنید اطمینان داشته باشید که این دعا مستجاب میشه، از طرف پروردگار هیچ قصوری وجود نداره، اون کرم محض است. گاهی هستش که ظرف ما آمادگی نداره برای گرفتن اون لطف رحمت الهی. سعی کنیم با استغفار، با توجه و تضرع بیشتر خودمون رو آماده دریافت رحمت الهی بکنیم.